اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. حسبنا الله و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر، و صلی الله علی نبیه الاعظم محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد آل محمد. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. اللهم صل و سلم و زد و بارک علی صاحب دعوت النبویه و صولت الحیدریه و الاسمت الفاطمیه و الحلم الحسنیه و شجاعت الحسینیه و العبادت السجادیه و المعاصر الباقریه و الاثار الجعفریه و العلوم الکاظمیه و الحجج الرضویه و الجود التقویه و النقاوت النقویه و الهیبت العسکریه و الغیبت الالهیه الحجت الهاد المهدی. اللهم صل علی محمد و آل محمد. بهم نتولا و من اعدائهم نتبرع الالله. خب امشب هم ایام شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها نزدیک شب هفته شهادت حضرتشون هستیم، هم از طرفی بنامون این بود که یادی کنیم از شهدای عزیزمون شهید جوادی و شهید نیری، دو شهید بزرگواری که سالگردشون هست، و مجلس به یاد این دو تا شهید بزرگوار برقرار هست. ثوابش به این دو بزرگوار هدیه میشه علاوه بر حضرت زهرا سلام الله علیها، که خبر شهادت این عزیزانمون از انقلابیون و رزمندگان بحرین رو شنیدیم. امروز تشییع پیکر مطهرشون بود. آیاتی هم که امشب تلاوت کردیم آیاتی بود که اتفاقا به این موضوع هم ارتباط داشت. من داشتم تو ذهنم دنبال آیاتی میگشتم که ارتباط پیدا کنه و بعد تقدیمتون کنم که سر این دورخانی قرآن اتفاقا آیاتی رو ما رسیدیم که به حیات طیبه اشاره میکنه و به این ثبات قدم در عهد و پیمان. باز ما در این بحث استقامت موندیم، یعنی خواستیم دیگه بعد از محرم و صفر دیگه جمع کنیم تا فاطمیه کشید. فاطمیه هم تا امروز. باز امروز آیات جدیدی رو دیدیم در حوزه این بحث استقامت. چقدر این بحث استقامت در قرآن بهش اشاره شده، چقدر بهش تأکید شده، چقدر در طول تاریخ انبیا علیهم السلام و در تاریخ خود رسول مکرم اسلام چقدر این موضوع محوری بوده که در قرآن اینقدر بهش اشاره میشه. در خود زمانه ما هم عیناً همین اتفاق میبینیم داره تکرار میشه. یعنی خیلی عجیبه، خیلی سخت نیست. الله یه زمانی صبر بر حق استقامت خیلی دشوار بود، الان اتفاقاً خیلی سهل شده، خیلی آسون شده. وقتی فرمود من اما من اعطا و تقا و صدق بالحسنا فسنیسره لليسرا، خدا می فرماد در صورتی که بالاخره کسی لقمه شو رعایت کنه، اعطا و تقا، ولایت مدار هم باشه به معنای این که تقوای الهی رو رعایت کنه، و صدق بالحسنا، واقعا پای ولایتش به ایست استقامت بورزه، فرمود فسنیسره لليسرا، خدا می فرمود من این مسیر سخت و صعب رو آسون میکنم. سلام علیکم. آسون میکنم. واقعا الان استقامت ساده تر از دوران انبیاء گذشته یا دوران رسول الله است. شما دست قدرت الهی رو وقتی این همه میبینی، از اون طرف این عنایتی که خدا به دلهای مردم کرده در سراسر جهان، به ویژه جهان اسلام، تو کشور خودمونم، این پایداری امت، پای آرمانهاشون پای اعتقاداتشون، این چیزی کمی نیست. این اتفاق رو انبیا آرزوشو داشتن. با این حال یه عده‌ای سوس میشن، رنگ عوض میکنن، موضع میگیرن. خیلی عجیبه. یه روزی یه روایتی امام صادق میفرمود من تعجب میکنم از اینکه کسی هلاک میشه چه جوری هلاک میشه. مگه میشه آخه هلاک شد؟ واقعا امروز مصداق داره. الان مگه کسی دیگه هلاک میشه؟ یعنی واقعا کسی حاضره به باورها، به اعتقاداتش با وجود این همه شاهد عینی پشت بکنه؟ یعنی کسانی که آمدن، آره یه کسی نیومده از اول تو مسیر یا تو دشمنان بوده، تو منافقی، آره اون کاری نداریم، اما اونایی که اومدن چرا برگردن؟ موزگیری های اخیر احمدی نژاد خیلی رو به تعجب وامیداره. یه دفعی میسته نامه مینویسه به امام مسلمین، مقام معظم رهبری، بزن زیر سلکات همه مملکت، مجلس رو از بین ببر، چه میدونم از اول ریاست جمهوری رو از اول، قوه قضاییه از اول. تو کی هستی؟ تو چی هستی؟ تو کی؟ تو چی؟ به قول مقام معظم رهبری همین دیماه که محضرشون بودیم، ایشون خطاب به بحثایشون گفتن که شما وقتی قدرت 8 سال دستتون بوده باید پاسخگو باشید تو اون سالها چه کار کردید. شما نمیتونید ادعا بکنید در جایگاه مدعی حق ندارید بیستید. قدرت دست شما بوده کار کردید، شما بگید چه کار کردید. شما پاسخگو باشید. حالا جست اپوزیسیون نظام میگیرن، یعنی دقیقا همون حرفایی که ضد انقلاب میزنه، معاندین میزنن، این میزنه، طرفدارای این میزنن. اینا چجوری عهدشون رو میشکنن؟ چجوری عوض میشن؟ واقعا آدم تعجب میکنه چجوری این آدم ها عوض میشن. انقدر وقتی یه زاویه پیدا شد، رفته 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 این فاصله زیادتر میشه. این روایت رو قبلا بحث کردیم. آخه الان بیای بیستی؟ آقا فرمود انقلابی نما دیگه، حالا اینم نیست، الان دیگه جسد تو جایگاه زده انقلاب، دستور داره میده. شما کی هستی؟ چی هستی؟ از کجا؟ آقا شما گفتید بحث عدالت کمکاری شده و انجام نشده و بله، پس بیاید شما از اول نظام رو از اول بسازید، انتخابات رو از اول. حرف روحانی رو ایشون داره میزنه. خب شما که با هم مشکل داشتید، چی شده شما حرفاتون یکی شده؟ چپ و راست چیه به هم رسیدن توی نقطه هایی؟ امتحان ها عجیبه ها، عجیبه. ما چجوری شکر کنیم؟ اگه وایسادیم پای خط اماممون واقعا باید هر لحظه شکر کنیم. چه صاحب ادعاهایی؟ ما فرزند ولایتی، ما سرباز آقایی، ما چه شد؟ الان ما مکرر به قرآن مراجعه میکنیم، میبینیم دغدغه رسول الله این جریان استقامت، دغدغه انبیا جریان استقامته. الان جلوتر رفتیم سوره اسرار رو خوندیم، باز اونجا بحث انبیا دیگه مطرح شد، بازم مسئله بنی اسرائیل و بحث استقامت. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. الذین کفروا وصدوا عن سبیل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون. کسانی که کافر میشن و میایستن مقابل مدیریت ولایت، خداوند متعال میفرماد که زدناهم عذابا فوق العذاب. اونا عذابهایشون مثل عذاب گناهکارا نیست. گناهکارا یکی یه شلاق دارن، یعنی هر گناه یه شلاق میخوره تمومشو میره، هر گناه یه شلاق، گرچه هر شلاقی 40,000 سال سوزش داره، ولی بالاخره یه شلاقه، مشخصه، محدودیت داره. گناه اینجوریه. اما صدن سبیل الله کردن، یعنی یه کسی مانع رشد و تعالی جامعه اسلامی تحت برنامه ولایت بشه، تموم شد. زدناهم عذابا فوق العذاب. خدا میگه من عذاب این تصاعدی عذابش میکنم. چه مدل عذابیه؟ عذاب تصاعدی نمیدونم. خدا میگه میفرماد من هی روی عذاب باز عذابش میکنم، باز عذابش میکنم، باز بدتر عذابش میکنم. زدناهم عذابا فوق العذاب. یک کمی بترسن اونایی که میخوان جلوی ولایت وایسن. ببین اون کسی که رفته زنا کرده، اون کسی که رفته دزدی کرده، اون کسی که رفته حرام خورده، اون کسی رفته گناه کرده، توبه کنه برگرده حق مردم هم بهشون بده، درست میشه، پاک میشه. ولی تو که مقابله رشد و تعالی جامعه تحت سایه ولایت میشی، تو دیگه بخشش و این حرفا و توبه و پاک شدن این حرفا نداری. ها عذاب تو یه عذابیه که تصاعدیه، جهشی رشد میکنه. زدناهم عذابا فوق العذاب به ما کانو یفسدون، به خاطر فسادی که میکنن، خاطر فسادی که میکنن. رفقا چه فسادی؟ روز اول چه فسادی انجام گرفت؟ حضرت زهرا سلام الله علیها این آیه کریمه رو خوند. اصلا این خطبه حضرت زهرا، این صحبت های حضرت زهرا با مهاجر و انصار رو هر چند وقت یه بار دوره کنیم. راجب کسانی که راجب مؤمنینی که پای رکاب پیغمبر بودن، بعد زمان امیرالمؤمنین خطشون عوض شد، مانع شدن از این که امیرالمؤمنین یعنی مسیر رسول الله ادامه پیدا کنه، مانع شدن. حضرت زهرا چی میگه راجب اینها؟ این قضاوت خیلی قضاوت وحشتناکیه. الا انهم هم المفسدون ولکن لا یشعرون. اینایی که اومدن وایسادن مقابل ولایت امیرالمؤمنین، اینا فاسدانی هن که خودشون هم نمیدونن فاسدن. بدبختی هم مثلا آمریکا خوش میدونه الان فاسده، تو جنایت میکنه جنایتشو نشون میده. اسرائیل جنایت میکنه جنایتشو نشون میده، اصلا علنی میکنه. شما پروتکل های یهودو بخونید، اصلا قانونش جنایته. چند تا پروتکل قانونش اصلا جنایته، میگه همه انسان ها برده های ما، مسلمان و مسیحی، و بعد اینها در اختیار ما قرار بگیرن، منافع ما رو تامین کنن. اصلا چیزی وجودی به نام انسان نیستن اینا. خب این جنایتشو علنی میکنه، باریکلا. فاسق و فاجری که میدونه فاسق فاجره، ادعای پاکی هم نمیکنه، تمام عالمو داره مسخره میکنه، شده پرچمدار حقوق بشر، مسخره میکنه، رسما داره بشریتو مسخره میکنه. چون خودش جلو چشم همه هر جا جنایته، هر جا کشتاره، هر جا قصبه، هر جا تروره، هر جا نسل کشیه، میبینی پای آمریکا وسطه. وقتی این میگه من دایی داره حقوق بشرم، یعنی داره مسخره میکنه رسما همه انسانهای عالمو. اما یه عده اینجوری نیستن، یه عده میگن ما مصلحیم و مفسدن، یه عده میگن ما حقیم و باطلن. کسی که صد میشه عن سبیل الله، کسانی که عهد بستن یه روزی پای دین بودن، بعد عهدشون رو میشکنن، فکر میکنن هنوز دین دارن، تازه مردم هم دور خودشون جمع میکنن، از مردم رأی میگیرن. حضرت زهرا میفرماد الا انهم، آیه قرآن ها، حضرت زهرا راجب اینا میگه، راجب کی؟ راجب مهاجر و انصار. راجب مهاجر و انصار به زنهاشون داره میگه، میگه رزمندگان اسلام که تا دیروز برای اسلام میجنگیدن پای رکاب پیغمبر، انهم هم المفسدون ولکن لا یشعرون. تعجب نکنی احمدی نژاد برگرده جلوی آقا وایس قد علم کنه، این که رزمنده هم نبوده الحمدلله، هیچ لشکری، هیچ گردانی پرونده نداره، هیچ جبهه‌ای زیر تیر ترکش نرفته. 8 سال دفاع مقدس، چند سالش بوده زمان جنگ؟ 23 سال بوده جنگ، 23 سالش بوده جنگ شروع شده، حالا آمده هفتیر میکشه. تو کی هستی که مقابل ولایت میستی دستور میدی؟
الان اونهایی که یه روزی میگفتن فلانی حرفش حرف امام زمانه و باید دنبالش رفت و الو بل ولایت یعنی فلانی، الان باید داد بزنن سرش.
شما یه روزی حمایت کردید، حالا بس سرش داد بزنید دیگه، بشه جات. تاریخ اسلام مصلح مفسد شده زیاد دیده.
یه بار تو حرف زدی مقام معظم رهبری جوابتو داد دیگه، بست دیگه، گفت انقلابی نما، گفت بیدین در جلسه عمومی و علنی، دوباره معرکه گرفتی، نامه نوشتی که چی؟ کور بودی بیستودای بهمن رو ندیدی؟ پایبندی این ملت رو به نظام اسلامی ندیدی؟ از اول مملکت رو بچینیم؟ انتخابات مجلس از اول، انتخابات دولت از اول، قوه قضاییه رو وردار عوض کن، همش فاسد از اول، یعنی چی؟ تو میگی؟ توی که همین آدمی که داری ازش دفاع میکنی دو سال آخر برگشت که ما عمدن کار رو انجام ندادیم تا رهبر بفهمه که فقط ما میتونیم کار کنیم توی این مملکت. شما برای خدا همونقعی هم که کار میکردید برای خدا کار نمیکردید. غیر از دولت مردان اون زمانه ها، بچه حزب اللهیایی که حالا فرماندار یه جایی شده، مدیر یه جایی کارخونه ای شده، رفته توی منطقه واقعا کار کرده، من میدیدم این مناطقو، اونا حسابشون از رئیس جمهور اون زمان جدا بود، الان چم جداست. بچه حزب اللهیایی که تو مصادر امور قرار گرفتن و کار کردن و جهادی دویدن و تلاش کردن، هر وقت بیان تو میدون همینجوری کار میکنن، حالا الان دارنشون کنار. ولی آخه کی رو چه حساب، کی به تو اجازه داده وایسی تعیین سیاست های کلان نظام بکنی، تصمیم گیری کلان نظام بر ولایت امون رأی کنی؟ حضرت زهرا میفرماد انهم هم المفسدون ولکن لا یشعرون. واقعا اینجوریه، آدم مفسد باشه نفهمه فاسده، نفهمه فاسده، لکن لا یشعرون. ویحهم افمن یهدی الی الحق احق ان یتبع من لا یهدی الا ان یهدا فما لکم کیف تحکمون. وای بر شما، دوباره آیه قرآن میخونه حضرت زهرا، وای بر شما، رفتی سراغ کی؟ اون کسی رو که خدا هدایتش کرده، افمن یهدی الی الحق، و او به واسطه هدایت الهی مردم رو به حق هدایت میکنه، سزاوار مدیریت جامعه است و دنبال رویه، یا اونی که نه، چه اندیشه ای شما دارید؟ بحثم سر مفسد بود. اینجا هم خدا میفرماد کسی که صد در سبیل الله میکنه، زدناهم عذابا فوق العذاب بما کانوا یفسدون. چرا خدایا اونا که گناه میکنن و یه شلاق میزنی، اونی که گناه سیاسی میکنه رو شلاقهای تزایدی میزنی؟ چون این کسی که مانع میشه از اقامه امر حق در جامعه، به قول امام حسین فرمود این یزید وقتی حاکم میشه چه اتفاقی میفته تو جامعه؟ یزید وقتی حاکم میشه مردم دیگه از خدا اطاعت نمی کنن، شیطان اطاعت میشه، یعنی میدونید ریشه خراب میشه. یه گناه یه شلاق داره، اما اگه تو اومدی باب گناه رو یه جایی واز کردی، ریشه رو خراب کردی، دیگه اون قابل بخشش نیست، اون دیگه توبه نداره. یوم نبعث فی کل امت شهیدا علیهم من انفسهم و جئنا بک شهیدا علی هؤلاء. ما برای هر امتی یک شهید و گواهی قرار دادیم، انبیا، و برای امت اسلام رسول من رو قرار دادیم. یا حضرت عباس، رسول الله شده شهید ما، یعنی رسول الله شده حجت بر مسلمانان. یعنی چی؟ یعنی خدای متعال قیامت ما رو با رسول الله محاکمه میکنه. حسابهم علیکم و فصل الخطاب عندکم. زیاد جامعه با هم میکنیم، رسول الله رو میگذاره میگه خب تو چقدر تونستی مثل او باشی؟
قد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه، هم قدم بهت گفته بودم بهترین الگوت ایشونه.
خدایا من نفهمیدم، میگه پس این رسول الله چی بود تو جامعه شما؟
تموم شد. قرآن چی بود؟
اصلا هیچکی نمیتونه بگه من نفهمیدم، هیچکی نمیتونه بگه من نفهمیدم، بهم نرسید، حق و نشناختم. میگه پس رسول الله چی بود؟ چقدر کار ما سخته، امت برگزیده شدیم، از همه هم امتحان هم سخت‌تره. جئنا بک شهیدن علی هؤلاء،
من تو رو گواه قرار میدم بر اینها.
و نزلنا علیک الکتاب تبیانا لکل شیء و هدن و رحمتا و بشرا للمسلمین.
الهی فدات شم خدا، راست میگی، به حضرت عباس راست میگی.
این قرآن رو من قرار دادم تبیانا لکل شیء، شما هر چیزی بخواید شرحش تو این قرآن هست. و رحمتن و بشرا للمسلمین، اونی که تسلیم خداست قرآن براش رحمت و بشارته. چرا؟ چون میتونه به این قرآن تکیه کنه و قواعد قرآن تو زندگیش به عنوان یک اصل محکمه، متزلزل دیگه نمیشه. داریم کم کم میریم تو بحث دوباره استقامت.
امشب این آیات که مرور میکنیم نقش قرآن در استقامته.
ان الله یأمر بالعدل والاحسان و ایتاء ذی القربى و ینهى عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. این قرآن دستورات خداست تو همه حوزه ها، امر به عدل، امر به احسان به مؤمنین، به انسان ها، ایتاء ذی القربى، حق نزدیکان و اقربا رو بهشون بدی، خمس و زکات تو بدی. این قرآن قواعدش، اصولش، ینها عن الفحشا والمنکر، نهیت میکنه فحشا و منکر، یعظکم، موعظتون میکنه، پندتون میده، بیدارتون میکنه، لعلکم تذکرون، بلکه شما متذکر بشید. اون پیغمبر، هم پیغمبر شاهد، هم قرآن دستورالعمل کامل. تو دیگه چی میخوای؟ چرا برمیگردی؟ چرا هر راه برمیگردی؟ خدا چه یقه‌ای میگیره؟ حالا که من رسول الله بهت دادم، حالا که من قرآن بهت دادم، همه چی رو معین کردم، اوفو به عهد الله اذا عاهدتم ولا تنقضوا الایمان بعد توکیدها. اصل استقامت. حالا که قرآن رو داری، رسول الله رو داری، وایسا پای عهدت با رسول خدا، وایسا پای عهدت با خدا، نقض پیمان نکن. آی مهاجر، آی انصار، چه مرگتون بود شما از پیغمبر، راه پیغمبر راهتون رو کج کردید، جدا کردید؟ چه مرگتون بود؟ مشکلتون چی بود؟ مشکلتون چی بود؟ قرآن نبود، تو جامعه قرآن بود، امیرالمومنین داشت قرآن رو مکتوب میکرد، قرآن بود، خدا علی قرآن ناطقه، امام و حجت نداشتید، امام و حجت، شهید نداشتید، شهیدم داشتید بینتون، شاهد و گواه، یه کسی که به او نگاه کنید بعد از رسول الله شهید بر امت کیه؟ ائمه هدا علیه السلام. اینم تو سوره حج، شهید و گواه که داشتید، قرآنم که داشتید، چه مرگتون بود از راه علی راهتون رو کج کردید؟ دستورات هم که میدونستید، اوفو به عهد الله اذا عاهدتم ولا تنقضوا الايمان بعد توکیدها، شما قسم خوردید، عهد بستید، میثاق بستید، بعد از اینکه سفت یه زمانی یه دوره‌ای پای عهدتون بودید، عهدتون رو نشکنید. قد جعلتم الله علیکم کفیلا ان الله یعلم ما تفعلون. اون عهد و پیمان رو خدا حساب کرده برای شما. بدونید خدا به اون چه که انجام میدید آگاه ها، خبیره، خبر داره. هم سریع برم به اون آیه برسم. لا تکونو، این آیه رو میبینید، همین آیه رو حضرت زهرا استفاده کرد برای مهاجر انصار. لا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة انكاثا تتخذون ايمانكم دخلا بينكم ان تكون امة هي اربا من امة. بدبختشون اینجاست، میفرماد خدای متعال بعد از این که شما مثل پیرزنی نباشید که با هزار زحمت پنبه رو میاره نه نخی ازش تولید میکنه، بعد برمیداره اون همه زحمت کشیده دوباره پاره پارش میکنه از بینش میبره. خب برای چی این کار میکنی؟ چرا زحمات خودتو هدر میدی؟ چرا زحمات که پای پیغمبر کشیدین هدر میدین؟ چرا مثل اون پیرزنه هستید؟ حضرت زهرا مهاجر انصار رو میگه چرا مثل این پیرزنه هستید؟ عیناً همین حرفو کی زد؟ حضرت زینب زد در برابر هزمندگان اسلام در کوفه که خیانت کردن به حسین ابن علی. همین آیه رو عیناً حضرت زینب خوند. خب اینا همشون انقلابی بودن، حزب اللهی بودن، دعوت کرده بودن امام حسین بیاد امامتشون رو به عهده بگیره. خدا میفرماد تو که عهدتو میشکنی مثلت مثل اون پیرزن نفهمه که تمام زحمتشو خودش با دست خودش از بین میبره. چرا حالا این کارو میکنن؟ حالا خدا پرده برداری میکنه. چرا عهد میشکنن؟ نکته اینجاست. ان تکون امتون هی اربا من امته. مرگشون معلومه. چه مرگتونه؟ مرگشون معلومه. اینا میخوان یه جماعتی باشن برتر از جماعت دیگه، حزبی باشن برتر از حزب دیگه، جناحی باشن برتر از جناح دیگه. چه مرگتونه؟ عهدتونو با ولایت میشکنید. میگه چرا الان جناح دیگه قدرت داره، من باید قدرت داشته باشم؟ خدا این وسط نیست. ترجیح این حزب بر اون حزبه، این گروه بر اون گروهه، این جناح بر اون جناحه، این امت بر اون امته. عهد با ولایت رو میشکنه تا برتری خودش رو نسبت به دیگران نشون بده. ای بیچاره، جاه طلبی، حب نفس، گیر اینجاست. پیمان شکن جماعت خودپرسته. قرآن دیگه خودپرست. میخواد تفوق پیدا کنه بر دیگران. دوستان نوجوان و جوان، تو رو خدا از روز اول یه عملیات رو برای خودت طراحی کن، برو ببینم میتونی پیروز بشی، موفق بشی. خدا کمکت میکنه. اونم اینه که این خود پسندی، خود پرستی کی بود آقا به احمدی نژاد گفت خودشیفتگی؟ دولت اوائل دولت دهم بود. گاهی مراقب باشن دوچار خودشیفتگی نشن. اینو باید بین ببری، از بینش نبری تو رو از ولایت که جدا میکنه هیچی، تو رو صد مقابل ولایت میکنه. این قرآنه. بابا ول کن نفسو. یه جاهایی خدا قرار میده که تو رامش کنی، مهارشو بگیری. من برو ببینم. همین رئیس جمهور، هم رئیس جمهور قبلی براشون مشتبه شده، فکر کردن رهبرن. روز 22 بهمن میاد میگه آقا جون برید رفراندوم برگزار کنید راجب اصل سیاست در نظام اسلامی. بشین بابا، چه خبره؟ دو سال دیگه مدیری میری کنار. راست میگی، بیا برو مملکت تو داره کن، برو به اقتصادت برس. 6 سال تو مدیریت کردی، تو وظیفه خودتو انجام بده. نمیخواد دلت بسوزه برای اصل سیاست نظام. اون از اون ور، این که من این ور، این که دیگه هیچی، نه سر پیاز نه تای پیاز. چی؟ من، این منیت، این خودپسندی، این تفوق بر دیگران، این حس، این چرا بین نمیره؟ جانم فدا این شهدا. داستانای شهید نیری رو بخونید، یه کتاب خیلی جمع جوریه. دوستان امروز برای من آوردن، من بعضی از تیکه‌هاشو دیدم. یه شهیدت عجیبیه. این شهید معنویتش از همون دوران نوجوانیش، نه زمان جنگ و جبهش، نه همون هایی که تو شهر میرفته مسجد نماز، مسجد امین الدوله، آیت الله حق شناس. به داداشش آیت الله حق شناس میگه که قدر این داداشتو بدون، این داداشت
خیلی وضعش خوبه ها، نمازشو میدیده، نماز این جهیدو میدیده، آیت الله حق شناس.
اصلا یه آدم عجیبی. یه روزی یکی از رفقاش داشت میپرسه تو چجوری به اینجا رسیدی؟ اه نمیگم، یا برکن نمی، یا بالاخره بگو چجوری به این نقطه. مثلا یه روزی که از سفرها که اومده بوده، پارسال براتون گفتم این نکتهشو، جمکران میومدن میرفتن هفتگی اون موقع از تهران. خب اون موقع جمکران دهه 60 اینجوری که نبود که حالا این همه رواق و مسجد و برو و بیا و نور و بساط و نه، و یه مسجد خیلی کوچولوی نقلی بود، عرضم بوزوی، حیات خیلی کوچیکی هم داشت و خدا رحمت کنه، رحمت که کرده، خدا ما رو بهشون ملحق کنه، شهید ترازانی، شهید میرحسینی، شهید صفوی، شهید سپهری، شهید بهنژاد. ما یه برنامه داشتیم هفتگی، حتی من اون موقع تازه طلبه شده بودم توی قم، یه حجره ای داشتیم توی مدرسه امام صادق، کلاس اول بودم سال 63 یا 64. بعد اینا از تهران می اومدن، اخوی ما که قم بود، اخوی بچه ها می گفت برید سراغ احمد، ما سراغ ما هم می اومدن، با هم می رفتیم. اینا 7-8 نفری از تهران می اومدن و بعد ما هم که از قم و با هم دیگه می رفتیم جمکران. خب جمکران برنامهش یه زیاده دعای توسل بود اول شب، هیئت نمی دونم فکر کنم اسمش متوسلین است علی اکبر بود، همین هیئت جای خورشیدی اینا، دعای توسل خیلی گرم و شیرین و نغزی می خوند، خدا انشالله عافیت بهش بده. خب تموم میشد دیگه، زیارت دعای توسل که تموم میشد دیگه، همه چی تموم میشد، در مسجد هم میبستن همه میرفتن. بعد بیرون یه چند تا زیلوی افتاده بود بیرون، اگه بیرون کسی استراحت میکرد یا بعد دیگه میرفتن ملت. بعد حالا ما این تیم، این برای بچه ها این رسم بود، میزدیم تو بیابون پشت سر مسجد، تو اون بیابونه مینشستن و بچه ها. حالا دیگه تا صبح یه بزم مناجاتی بود و عشقی بود و تقریبا به غیر از من و اخوی، حالا اخوی که خدا حفظشون کنه، من که ما که با اردنگی بیرون کردن از جنگ، به غیر از من و اخوی و یکی دو نفر دیگه، باقیشون همه شهید شدن، اون 7-8 نفری که میرفتیم این جلسات. سه‌شنبه شبا شهید نگیری به اتفاق برای بچه ها و طلبه های مسجد میامدن برای توسل، و ماشین خراب میشه که میخواستن اتوبوس سوارشن برگردن تهران. راننده میگه که حال ما تا این اتوبوس درست بشه یه ساعت وقت دارید، باز اگه میخواید برید مثلا نمازی چیزی بخونید تو جمکران برید. رفیقای نیری میگن که ما دیدیم که رفت تو تاریکی، گفتیم این نیری کجا میده، بریم دنبالش. میگه یواش بدون اینکه صدای ما رو بشنوه ما رفتیم پشت سرش ببینیم کجا میره تو این یه ساعته. یه دفعه برگشت ما گفت چرا دنبال من میان، گفتیم تو از کجا ما رو دیدی، می تو پشت هم چشم داری، خب چرا میاد دنبال من، گفتیم که ما میخوام ببینیم کجا میری، خب نباید بفهمید کجا میره. اون ما اصرار، اونم انکار، و خلاصه آخر برگشت دید خیلی ما اصرار میکنیم، گفت خب من دارم میرم یه جایی، شما میتونید بیاید؟ خب آره تو هر جا بری ما هم میایم. گفت طاقت میارید؟ میو بهش گفتیم آره خب طاقت میاری، کجا میخوای بری که حالا طاقت میاریم. گفت برگشت یه نگاه کرد یه لبخند زد، گفت دارم میرم خدمت حضرت حجت ارواح نافدا، میاید بریم بیاید بریم. گفت پامون لرزید و ترس دویدیم فرار کردیم رفتیم تو ماشین. خودم به یه جایی میرسه قبل از جبهه رفتنشه. وصیت‌نامه این شهید رو نگاه کن، الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الى النور والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت یخرجونهم من النور الى الظلمات اولئک اصحاب النار هم فیها خالدون. وقتی کسی میره یا آیه قرآن رو انتخاب میکنه مینویسه اول وصیت نامش، وقتی نه یه کسی با ولایت الهی از ظلمت اومده بیرون رفته تو نور، داره شهادتش رو، خروج از ظلمت و رفتن در نور، داره اینو میگه همین آیه اول وصیت نامش. پس از عرض سلام و تحیت به پیشگاه ارواح مقدس انبیا و ائمه معصومین بالاخص حضرت بقیت الله ارواحنا الفدا له الفدا، چند سطری به عنوان سنتی از رسول الله که انشاءالله تعالی تذکری برای ما و برایم باشد، انشاءالله باقیات و صالحات برایم باشد می نویسم.
تذکری برای خودم باشه.
یه آدمی که نفس نداشته باشه حیات طیبه، زندگی یعنی این.
شکر پروردگار عالمیان که ما را برانگیخت و ما را لایق دانست و هدایت کرد. فدای تو بشم که فهمیدی هدایت شدی.
و رسولان متعددی بالاخص رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و ائمه معصومین علیهم السلام را بر ما ارزانی داشت تا بتوانیم رهگشای خوبی در این جهان باشیم در مقابل شیاطین.
خدا شهید همین الان خوندیم شهیدن علیکم شهیدن علی هؤلاء.
خدا انبیا رو به ما داده، ائمه رو به ما داده تا ما بشیم رهگشای همه امت بشری، همه بشریت در جهان در مقابل شیطان.
نگاه کنید این نوجوان، مثلا نمیدونم چند سالش بوده این شهید بزرگم، سال 64 این وصیت نامه رو نوشته.
خوشا به حال کسانی که شناختند وجود خیشتن را در این دنیا و عمل می کنند به وظایف خود به امید تزکیه نفس و ترفیع درجه و لذت عبادت و خشوع قلب.
نمازهایی که این شهید میخونده خیلی نمازهای عجیبیه، مثلا تو دست نوشته هاش هست، مثلا این نمازی که خوندم چی بود؟ میگفت میرفت یه پستویی داشت مسجد امین‌الدوله، میرفت تو اون پستوی نماز میخوند. گفت یه روز میگم چه مخفی میجه نخفی نماز میخونه، غیر از نمازهای مثلا واجب و جماعت خودش هم تنهایی خلوت یه گوشه مسجد. گفت رفتم دیدم داره نماز میخونه، تمام چهار ستون بدنش داره میلرزه این سر نماز. بعد حالا خودش تعریف میکنه من سر نماز چی میبینم. میگه بهش اصرار کردم تو رو خدا، تو با نماز که روایت داریم نماز معراج المؤمنه، تو با نماز عروج میکنه. آره عروج میکنه،
با اشاره سرش گفت پرده. و من خاک بر سر بی همه چیز 40 سال 47 سال نماز بخونم، یه بار این نمازم از این کلم بالاتر نرفته باشه. تازه سر نماز از ذهنم هم هزار جا هست، با نماز عروج که نمی کنه هیچی، سقوط هم می کنه، گاهی اونقا سر نماز گناه هم می کنه. تو دید دیگه کیه؟ از صلات قربان و کل تقی. اگر دیدی یه نفر از نماز خوندنش با ولع با لذت با شیرینی حرف زد، بدون خوبی خدا به خدا نستی که. اما اگه این نبود چی؟
خب دیگه خیلی دوره. از صلات قربان و کل تقی. از صلات معراج المؤمن. شهید جوان 17-18 ساله قبل از جبهه رفتنش و اینا،
کسی به آن میرسد، حالا خودش میگه چجوری به اینجا رسیدم، کسی به آن میرسد که مراقبت‌های سخت به اعمال و گفتار خود داشته باشد. قرآن را فراموش نکنید، بدانید که بهترین وسیله برای نظارت بر اعمالتان قرآن است. اسلام را در تمام شؤوناتش حفظ کنید.
یه جوان 18 ساله ببین صحبت کردنشو، میگه قرآن مواظب توه، با قرآن انس بگیر، قرآن ناظر همه افطارته. به خدا این حرف درسته، کسی که اهل قرآن بشه و قرآن ناظره، معلومه ناظره، حرف اینجا زیاده. بعد میفهمد رهبری و ولایت فقیهی که در این زمان از اهم واجبات هست یاری کنی، از اهم واجبات است. ان شاء الله خدای عزوجل جزای خیر به شما عنایت فرماید. و السلام علیکم و رحمت الله و السلام علیکم و علی عباد الله الصالحین. احمد علی نیری 26/11/64
میگه قرآن، این که میفهمه قرآن نازل بر اعمال،
ان الله یأمر بالعدل والاحسان و ایتاء ذی القربا و ینهى عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون و اوفوا بعهد الله اذا عاهدتم ولا تنقضوا الایمان بعد توکیدها و قد جعلتم الله علیکم کفیلا ان الله یعلم ما تفعلون لا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا تتخذون أيمانكم دخلا بينكم أن تكون أمة هي أربع من أمة پیمانتون رو نشکنید برای اینکه به خاطر اینکه بر دیگران تفوق و برتری پیدا کنید. انما یبلوکم الله به، خدا با این پیمانی که میبندید امتحانتون میکنه. وليبینن لکم یوم القیامة ما کنتم فیه تختلفون، خدا دقیق تبیین کرده یا تبیین میکنه قیامت براتون، روشن میکنه که شما مشکلتون چی بوده که اختلاف کردید از ولایت جدا شدید، مشکلتون چی بوده که استقامت نکردید پای امر ولی، پای حق نایستادید. خدا به رختتون میکشه. یه وقت فکر نکنید همه چی تو این دنیا تموم میشه. این انیت، این خودپرستی، این هواپرستیتون رو خدا یه روزی به رختون میکشه، رسواتون میکنه، آبروتون رو میبره. میگه فلان روز اگر فلان موضع رو گرفتی، ایجاد اختلاف کردی در جامعه اسلامی، مقابل ولایت ایستادی، ریشه چی بوده؟ اون روز مردم نفهمیدن، امروز من تو رو رسوا میکنم. لَيُبَيِّنَنَّ لَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، روز قیامت من حتما روشن میکنم ریشه جدایی شما از ولایت، اختلاف شما با امر حق چیه. چقدر آدم اینجوری چشم انتظار قیامت بشه تا ببینه اینا رسوا چجوری میشه. لو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن يضل من يشاء ويهدي من يشاء لتسألن عما كنتم تعملون. میفرماد اگه من میخواستم میتونستم یک جامعه متحد جهانی درست کنم، یه امت واحد درست کنم، ولی نه این کارو نکردم. یه عده هدایت میشن تو این دنیا، یه عده هم گمراه میشن تو این دنیا. من برای هدایت و گمراهی قواعدی دارم. لتسألن، حتما سوال میشید قیامت، اما کنتم تعملون، از کاری که انجام دادید در ارتباط با ولیتون، در ارتباط با عهد و میثاقتون، نسبت به استقامتتون سوال میشید در روز قیامت. آیه بعد، لا تتخذوا ایمانکم دخلا بینکم فتزل قدمون بعد ثبوتها تزوق السوء بما صددتم فی سبیل الله ولکم عذاب الیم. اصلا آدم تعجب میکنه از این همه عظمت در آیه قرآن. یه آیه قرآن، ببین تو چند تا قاعده است. همیشه ما داریم این آیاتو با هم میخونیم، این قواعدو در میاریم، سرمست میشیم، سیراب میشیم. نگاه کن، لا تتخذوا ایمانکم دخلا بینکم فتزل قدمون بعد ثبوتها و تذوق السوء بما صددتم عن سبیل الله. شما وقتی عهدتون رو میشکنید، عهدتون رو با ولایت میشکنید، یه ضربه به دین میزنید. چه ضربه ای؟ صد عن سبیل الله میکنید. وقتی عهدتون رو میشکنید، فقط بدی و شرارت برای خودتون نخریدید، صد عن سبیل الله میکنید، مانع قدرت ولایت هم میشید. یعنی آدمی که عهد میشکنه، هم بلا سر خودش میاره، هم بلا سر جامعه میاره. آدمی که عهد میشکنه، هم خودشونو جهنمی کردن، با عهدشونو امیرالمومنین شکستن، هم جامعه رو به اینجا کشوندن. 1400 سال داریم میذاریم تو سرمون، میگیم چرا ولایت امیرالمومنین امروز تو جامعه جهانی مستقر نمیشه؟ این چه جنایتیه؟ صد در سبیل الله کردن. رزمندگان اسلام در زمان پیغمبر اکرم بعد از رسول الله، صد در سبیل نقض عهد که کردن، هم خودشون دچار فساد و فحشا و بدبختی و ظلم و جنایت و خون و همه چی شدن، هم
صد عن سبیل الله کردن، وقتی هم ضرر به شخصشون رسید، هم ضرر به جامعه زدن. برای این خدا عصبانی میشه از کسانی که استقامت ندارن در ولایت. میفرماد تزل قدمون بعد از ثبوتها، شما یه زمانی ثابت قدم بودید، عهدتون رو که شکستید قدمتون سست میشه، دیگه انحراف پیدا میکنید، دیگه هم مسیر خارج میشید، دیگه میشینید، دیگه میفتید، دیگه نمیتونید ادامه بدید. تذوق و سوء، بدی و بدبختی و فلاکت رو برای خودتون میخرید. بما صدت تو من سبیل الله، چون وقتی شما عهدتون رو شکستید، چون وقتی عهدتون رو شکستید صد عن سبیل الله کردید، مانع تسری قدرت ولایت در جامعه شدید، به خاطر این همه بلا سرتون میاد. خود به حضرت زهرا این همین مطلب رو میفرماد. میفرماد حالا شما نطفه ای رو کاشتید با این اتفاق که باید حالا حالاها خون بخورید، هنوزم داریم میخوریم. ولکم عذاب عظیم، شما که عهدتون رو میشکنید، شما که تو وسط راه میاد بر میگردید. همین شهید جوادی بس خیلی مطالب جالبی رو راجع به استقامت پای ولایت و ولایت فقیه دارن. بر شما باید پیروی از ولایت فقیه، که این ولایت فقیه همان ادامه راه پیامبران و امامان علیهم السلام است. یادتان هست وقتی که روزه امام حسین را می‌خواندن به خودمان می‌گفتیم ای کاش ما آنجا می بودیم و از امام حسین دفاع می‌کردیم. امروز خداوند ما را به میدان امتحان آورده تا معلوم شود راست می‌گفتیم یا دروغ. پروردگارا ما را در این امتحان سربلند و پیروز بگردان. و اما استکبار جهانی از شرق تا غرب می دانند که ما پرورش یافتگان راه سید الشهدا علیه السلام هستیم و این راهی که آمده ایم تا آخر خواهیم رفت استقامت و تا آخرین قطره خونمان با تمام قدرت ایستاده ایم و تمام خون خود را در پای درخت اسلام خواهیم ریخت تا این درخت بارور شود و تصور نکنند که میتوانند این انقلاب را شکست بدهند. استقامت رو ببینید، حیات طیبه رو ببینید. حالا اینجا خدا میفرماد لا تشترو به عهد الله ثمنا قلیلا انما عند الله هو خیر لكم ان کنتم تعلمون. ببین تو آیات قبل فرمود برای چی عهدشون رو میشکنن؟ به خاطر اینکه برتری پیدا کنن، به منافع مادی و دنیوی برسن. خدا میفرماد عهد الهی رو مفت نفروشید. خود دنیا چیه که به خاطرش تو عهد الهی رو بشکنی؟ ثمنا قلیلا انما عند الله هو خیر لكم ان کنتم تعلمون. اون چه که نزد خداست برای شما بهتره اگه بفهمید، اگه عقل و شعورش رو داشته باشید. بعد شما این شهدا رو ببین، آیات قرآن راجع به شهدا رو ببین، میفرماد تمام میل اینا به اینه که به اون چیزی که عند الله برسن، اشتیاقشون به اینه. اونی که عهد میشکنه به آن چه که عند الله بی اعتناست، اونی که پای عهدش میسته تشنه آن چیزی است که عند الله. ما کنومیم توی معلوم کنیم. همین الان هر کسی میتونه بفهمه که شهید هست یا نیست. دلخوشی ما به اون چیزی است که تو این دنیا داریم یا دلخوشیمون فقط به اون چیزی است که پیش خدا داریم؟ اصلا پیش خدا چیزی داریم؟ این شهدا یه جوری زندگی کردن که پیش خدا یه چیزایی داشتن، میدونستن هم دارن. امیرالمومنین میفرمود تمام شوقشون به اون چیزی است که پیش خدا نگه داشته بودن، ذخیره کرده بودن، داشتن. یبتغون فضلا من الله و رضوانا. ما عندكم ينفد و ما عند الله باق ولنجزین الذین صبروا اجرهم باحسن ما كانوا يعملون. ببینید این آیه مال کجاست؟ فضای این آیه فضای سیاسیه. ما عندكم ينفد،
این گرایش های سیاسی، این گروه اون گروه، این حزب اون حزب، این جریان اون جریان، ما اندکم ینفد، این بازی ها تموم میشه، ما عند الله باق. تو عهدتو با خدا میشکنی که مثلا یه دوره دیگه رئیس جمهور بشی، یه دوره دیگه مثلا پشت کرسی بنشینی، به سری منافع برسی. ما اندکم ینفد و ما عند الله باق. برو دنبال اون چیزی که پیش خداست، با استقامتت پای ولایت. ما اندکم ینفد و ما عند الله باق لیجزین الذین صبروا. خدا تأکید میکنه، خدا قربونت برم اینجوری تأکید نکن، خیلی خیلی جدی گرفتی این منافقین رو، خدا عهد شکنه ها رو خیلی جدی گرفتی. چرا؟ چون بابا این جامعه همین جوریه، خیلی عهدشون رو میشکنن. میفرماد مطمئن باش اگه عهدتو نشکنی پای عهد من، پای ولی من بیستی، لنجزین نه، من پاداشی که به تو میدم اجرهم به احسن ما کانو یعملون، بهتر از استقامتی که کردی و عملی که در راه امام و ولیت انجام دادی من بهت پاداش میدم. از خجالتت در میام، وایسا وایسا پای امامت، از خجالتت در میام. بعد میفرماد من عمل صالحا من ذکر او انسا. این عمل صالح یعنی چی حالا؟ یعنی عهد نشکستن، یعنی پای امام استقامت ورزیدن. من عمل صالحا من ذکر او انسا و هو مؤمن، با ایمان، با ایمان پای ولایت بایسته و هو مؤمن، چه میکنی؟ فلنحیینه حیاتا طیبه، من زیباترین حیاتو بهش میدم، حیاتا طیبه. ولنجزینهم اجرهم به احسن ما کانوا یعملون. پاداشی که بهش میدم خیلی بهتر از اون اعمالیه که از انجام داده. همیشه شهید نیری میگو بهش گفتم تو چجوری به اینجا رسیدی؟ گفت تا قد شو داری بشنوی؟ گفتم آره. خب گفت این روز رفته بودیم اردو کو، مربی گفتش که جن موجوونیه، گفت برید به من کستیو داد، گفت برو از سر چشمه رودخونه آب کن بیار چای بذاری. میگه اومدم برم چایی بذارم آب بیکنم بیارم، یه دفعه صحنه ای رو جلوی دیدم، چشامو گرفتم نشستم رو زمین پشت بوتا، شروع کردم با خدا مناجات کردن، خدایا خدایا حفظم کن، خدایا نگهم دار. گفت من اون موقع صحنه حسابی گناه برام میتونستم از همون جایی که نشستم پشت بوتا نگاه کنم، عده نامحرم مشغول آبتنی بودم، میتونستم سیر چشمم رو پر کنم. چشمم بستم نشستم، هی گفتم خدایا 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 منو نگهم دار. اینقدر نشستم تا بعد با همین یارب یارب خدایا خدایا یا الله یا الله بلند شو، بلند شدم رامو کشیدم به طرف دیگه دویدم. میگفت همین جوری که داشتم میدویدم یا الله یا الله میگفتم که خدایا کمکم کن من این گناهو نکنم، یفیدم که زمین، درخت، گیا، درختا، همه چی، آب، آسمون، همه دارن تسبیح میگن، صدای تسبیحاتشون شنیدم، سبوح و قدوس ربنا و رب الملائکه و روح. چیه؟ دویدم اومدم. از اون به بعد دیگه من لذت از دین بردنم یه جور دیگه شد، لذت از نمازم یه چیز دیگه شد. حیاتن طیبه، زندگی پاک. لنحیینه حیاتن طیبه و لنجزینهم اجرهم به احسن ما کانوا یعملون. پاداشش هم گرفت، خدا بهش چی داد؟ یکی از بچه های خود هیئت که پیشنهاد سالگرد این شهید رو به هیئت داده، از خادمین هیئت گفت ما خودمون هر وقت تو مسئله زندگیمون حاجتی چیزی داریم، با یه حمد هدیه کردن به شهید نیری حاجتمون رو میگیریم از ایشون. این همین الان دستش خیلی باز. شهدای دیگه همون هم اینجوری هم. امتحان کنیم، چون اینا حیات طیبه دارن دیگه. ببین یه جان داشتن برای پایداری در عهدشون با ولایت، ولایت خوندم دیگه، ولایت فقیه، هر دوی اینها تأکیداتشون راجع به ولایت فقیه، ادامه راه انبیا، خاک بر سر اینا، وقت با یه من عمامه سر با یه من ریش برمیگردن میگن ولایت فقیه تفرعونه. خدای آدم به اینا چی بگه؟ یعنی آدم میگه چقدر تو کوری، چقدر نمیبینی، یه عمر سر سفره امام زمان پس چی گرفتی؟ چجوری آدم نمیتونه حقانیت 200,000 شهید رو قبول کنه؟ برگرده بگه این اصلا دفاع مقدس نبود. چجوری میشه آدم اینجوری میشه؟ والا به حضرت عباس یه وقت یکی سید سر گردنه چه میدونم راه میگیره قطاع و طریق دزدی میکنه، حالا بابا تو چجوری نمیتونی حقانیت 200,000 شهیدو ببینی؟ چجوری نمیتونی اینو ببینی؟ چجوری نمیشه دید؟ تفرعونه، دفاع مقدس کدومه؟ ولایت فقیه که نباید قدرت داشته باشه؟ چرا قدرت داره؟ چرا دیگران داشته اطاعت میکنن؟ ای بابا اون اونجوری، یکی هم اینجوری. تو 8 سال دفاع مقدس نتونستی واجب تو انجام بدی، به فرمان امامت بری توی گردانی توی لشکری بری به جنگی، یا امام نفرمود واجبه برای همه برن جبه، بعد حالا اومدی داری به ولی فقیه میگی بهت میگم این کارو بکن؟ اون یکی برمیگرده میگه رفراندوم بکن، چه کار کن چه نکن، تو کجا بودی؟ وقتی که دوران نشون دادن عهد شما با ولایت بود، شما اونجا کجا بودید؟ بلند میشید میرید اون سر آب جلسه میگذارید، این همه سند دیگه، داخلش نتونستن سند رو رد کنن، 270 صفحه سند. تو اوج دفاع مقدس برید با جاسوس های آمریکایی و اسرائیلی بنشید گفتگو کنید. خدا این شهدا رو بیه، اما بی جهت بین ما و از ما قرار نداده. هر کدوم از ما اومدیم شلشیم رفقا، یه بار به اینا نگاه کنیم، بریم دستنوشته ها و وصیت‌نامه اینا رو بخونیم، بگیم اگه اینا حق میگن باید بازم وایسیم. استقامت رو با اینها، با اینها استقامت رو، از اینها، از اینها یاد بگیریم. اینا رو خدا بین ما قرار داده که بگه میشه، میشه زندگی خوب کرد. وقتی 4 نفر خیانت میکنن میشه خوب صادقانه. همین شهید بزرگواری که رفت مقابل این انسانهای حقیر و پست وایساد، مثل کفتار گرفتنش، بردن کشوندن، دونه دونه تیکه تیکش کردن، کشتنش. همین بسیجی عزیز، مادرش داد میزد، شنیدید دیگه، همه تون شنیدید حرفای مادرش. مادرش داد میزد که آقای مسئول من تو رو رها نمیکنم، نمیتونی منو ببیچونی، من بدن بچه‌مو دیدم تمامش سوراخ سوراخ کردن. میگه میومد هی به من میگفت مادر چند وقت بود دیگه اینا تو اون منطقه بودن؟ یکی 2 ماه بود اینا تو پاسداران و بالا و پایین و این حرفا دارن مسئله ایجاد میکنن. آقای وزیر کشور قیامتی هم هست. بله که صوفی های گنابادی و نمیدونم چی چی و فلان، نه اینا آدم های معقولی هن، آدم های چرا آدم های معقولی هن، آدم های مذهبی معقولی هن، چرا این پس بسر ایجاد کردن برای این جنایت؟
اونی که رفته نشسته با یه من سیبیل رفته نشسته پشت اتوبوس رو گرفته کشته اینا رو، ها که دارن ازش مصاحبه میکنن داری میمیره، میگه من که اعدامم. ولی خب شد دیگه، عصبانی شدم اینجوری شد، حالا چی دیگه، حالا که چی، هم بیا بزن. تو به این میگی آقای وزیر کشور عقلانیت؟ خب اینا رفتن دفاع کردن، اینا رفتن اخویمون رو نجات بدیم. اگه یک کسی رو گرفتن جرمی داره، خب بعد از راه قانونیش وارد شد، بری در کلانتری واسی داد و فریاد و عربده کشی کردن که چی؟ به چه پشتبانه ای؟ به پشتبانه زور و بازو و قدرته. چه قدرتی؟ کی این قدرت رو به تو داده؟ قاتل طرف بدهکارم طلبکارم هست، باید ازش عذرخواهی هم لابد بکنیم. عصبانی شدم دیگه، غلط کردی عصبانی شدی، عصبانی شدی آدم کشتی. تو دم از کدوم علی میزنی؟ کنال ظالم خصم و للمظلوم اونا، این روحیه توه؟ اسم علی، علی ابن طالب علیه السلام رو چرا خراب میکنی؟ بعدم این بچه بسیجی پاشه بره اونجا بگه نکنید آتیش نزنید، بره یه خود مقاومت کنه، بچه رو بگیرن ببرن تو خلفتونی توی یه جایی بریزن رو سرش انقدر بزنن تا شهیدش کنن. به این میگه عقلانیت؟ الان حق اینه، همه اون بچه های هیئت رشته بود رزمندگان شمیرانات، لباس خادمیه هیئت رزمندگان شمیرانات، اگر راست میگن رزمندن، اگر راست میگن امام حسینی هن، اگر راست میگن هیئتی هن، باید وایسن پای خونه این جوون. تک تک اونایی که دونه دونه ساچمه بدن این بچه زدن و کشتنش، باید تک تکشون رو ساز کنن. حتی پدر مادرشون هم بخشید اینا نبخشن. ای راست میگن هیئتی هن، والله هیئتی نیستن اگر از خونه این بگذرن. اگر از خون این شهید بگذرن هیئتی نیستن. من قتل مظلوما فقط جعلنا لولیه سلطانا. گریه بر حسین میکنی باید دفاع از مظلوم بکنی. شهید ناصر ابدام هیچ وقت یادم نمیره، قاتلش که تو پارک لاله کشته بود این نوجوان 16 ساله معصوم به تمام معنا، این جز گروه سرود ما تو مسجد بود، یه بچه 15-16 ساله‌ای که به زور خودشو وارد بسیج کرد، بسیج قبول نمی‌کرد اون زمان زیر 17 سال 18 سال، بعد گفت باشه من بیام، حالا پرونده‌ام برام تشکیل ندادید ولی بسیجی باشم کمکتون میکنم. بلند شد اومد بسیج، خدا شاهده یک ساعت قبل از اذان مغرب میومد تو مسجد، بعد از اینکه همه از سجاده پا میشدن میرفتن و میرفتن، این هنوز سر سجادهش بود، شهید ناصر ابدام. من مربیش بودم میدیدم این بچه چقدر بچه پرورش یافته ایه. یک ساعت قبل از اذان صبح مناجاتهاش رفیقاش یادشونه. آخه این بچه 15-16 ساله ای چی مناجات گریه ایه که هر شب میکنه تو پایگاه؟ وقتی این بچه رو به خاطر اینکه یه امر معروف و نهی از منکر کرد، یه جوانکی از قم اومده بود، رفته بود تهران، رفته بود کسافتکاریاشو کرده بود، صبح جمعه اومده بود پارک لاله، فقط به خاطر اینکه این رفته بود بهش گفته بود مزاحم ناموس مردم نشو، چاقو رو در آورده بود زده بود تیکه تیکش کرده بود بالا سرش، هم وایساده بود تا جان جان همینجوری جان بده، نمیذاش کسی هم بدن رو برداره بیمارستان ببره، وایساد پاش دیگه. حالا مردم ریختن و بالاخره یه جوری چاقو رو از دست این بدبخت گرفتن و اینو هم سوار ماشین کردن تو راه بیمارستان شهید شد. اتوبوس بود که از قم میومد تهران در خانه این اتوبوس، فک و فامیل همه هم مذهبی، که آقا پدر مادر ببخشید این یه اشتباهی کرده زده کشته. خدا شاهده به پدرش گفتم، گفتم ببخشی ما نمیبخشیم، طرف کشته وایستاده هیچ کسی هم کمک نکنه، حالا رفته حکم اعدامش هم صادر شده، حالا میگن بیاد ببخشید. چی رو ببخشید؟ ولکن فی القصاص حیات یا اولوالالباب.
هی عقب بشین عقب بشین عقب بشین عقب بشین عقب بشین. هی می اومدن میگفتن آقا بگذرید از این خون. بودیم نمیگذریم. دیگه پدر مادرش دیگه هر کی میرفت در خونهشون میگفت برید در خونه بپناهیان. حرف ما هم یک کلمه بود. تمام شد رفت. روز تشییع جنازه‌اش ابوی ما، من بالای ماشین بودم داشتم شعار میدادم، نوحه میخوندم. اومد بالا پیرمرد، عمامه‌شو برداشت، انداخت گردنش تحت هنکو، بلنگو رو گرفت، گفت مسئولین تا 40 این بچه نیومده حکم اعدام اومد. اومد. اگه حکم اعدام قاتلش نیاد ما خودمون اعدام انقلابی میکنیم. وایساد. حکمش هم صادر شد. تمام شد. میشه یه دونه ناصر ابدان به اندازه یه ملتی ارزش داره؟ چقدر ارزش داره؟ این شهدای ما هر دونه شون خدا میدونه چقدر ارزش دارن. این بسیجی که یه نفری میگه نباید تو نظام یه عده‌ای بیان با قلدری، با قمه، با چوب، با حیاهو، با شعار، با ناسزاگویی، با شعار حرف خودشونو به کرسی بشونن. این بچه چقدر ارزش داره تو خیابون پاسداران؟ بعد بزنید رو بکشینش مثل کفتار، بریزید روش تیکه تیکش کنید، بعد برگردن بگن که ولی اینها آدم های معقولی هن. و اگر معقولن پس کی این بچه رو کشته؟ شده قصه کوفه. شروع کردن گریه کردن. امام سجاد برگشت فرمود خب اگه شما گریه میکنید کی حسین ما رو کشته؟ اگر از خون حضرت زهرا نمیگذشتن الان اینجوری نمیشد. گذشتن. یه نفر فریاد نزد بگه محسن چه گناهی کرده بود که باید بین در و دیوار کشته بشه؟ چه گناهی؟ آقا